ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. اسرائیل تصمیم سوئد برای به رسمیت شناختن کشور فلسطینی را شتاب زده دانست. خطیب نماز عید قربان در تهران از حاکمان عربستان سعودی انتقاد کرد. و غنچه قوامی اعتصاب غذا کرده است. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و بخش خبری این ساعت رو تقدیم میکنم. وزیر خارجه اسرائیل با شتاب زده توصیف کردن تصمیم دولت جدید سوئد برای به رسمیت شناختن کشور فلسطینی گفت این فلسطینی ها هستند که بر سر پیشرفت در مذاکرات موانع ایجاد کردند. آویکتور لیبرمن روز یک شنبه گفت استفان لوفوئن نخست وزیر جدید سوئد پیش از درک این موضوع که فلسطینی ها بر سر پیشرفت مذاکرات موانع ایجاد کردند شتاب زده تصمیمش را اعلام کرده است. همزمان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از تصمیم سوئد برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال کرد و آن را مهم و شرافتمندانه خوانده است. نخست وزیر جدید سوئد روز جمعه به پارلمان این کشور گفت که قصد دارد فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت بشناسد. امام جمعه موقت تهران در مراسم نماز عید قربان با انتقاد از عربستان سعودی گفت اعمال حج و خانه کعبه اسیر دست وهابیون است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد علی موحدی کرمانی روز یکشنبه گفت وهابیون نمیگذارند امت اسلام مناسک حج را به نحو مطلوب به جای آورند. خطیب نماز عید قربان تهران همچنین از اینکه وهابیون به گفته او نمیگذارند امت اسلامی از مزایای معنوی حج به خوبی استفاده کنند انتقاد کرد. انتقاد از عربستان سعودی و حاکمان آن در حالی مطرح می شود که به تازگی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در نیویورک دیدار کرده بود. دیداری که آقای ظریف از آن به عنوان سرفصلی تازه در روابط میان ایران و عربستان یاد کرده بود. وبسایت کلمه میگوید غنچه قوامی پس از حدود 100 روز بازداشت موقت از روز چهارشنبه 9 مهر ماه در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است. این وبسایت نزدیک به میرحسین موسوی گفته که خانم قوامی دلیل اعتصاب غذایش را اعتراض به بلا تکلیفی خود عنوان کرده است. بر اساس این گزارش غنچه قوامی با اینکه از مدت‌ها قبل بازجویی نشده اما همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل غنچه قوامی روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته بود که به تازگی با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده موکلش به شعبه اول دادگاه انقلاب فرستاده شده و او به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. بنابر گزارش ها از سوریه، نیروهای ائتلاف شامگاه شنبه برای دومین شب پیاپی مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی را هدف حمله هوایی قرار دادند. با این حال نیروهای داعش این شهر را زیر آتش خمپاره و توپخانه قرار داده و حلقه محاصره اطراف آن را تنگتر کردند. شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه و در نزدیکی ترکیه از حدود 20 روز پیش در محاصره نیروهای خلافت اسلامی قرار دارد و حدود 300 هزار تن از ساکنان آن از بیم حملات داعش از خانه‌های خود گریختند. همزمان کاخ سفید اعلام کرد که جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در پی ایراد سخنانی که باعث خشم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شده بود با او تماس گرفته و عذرخواهی کرده است. آقای بایدن روز پنجشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه هاروارد گفته بود که آقای اردوغان در دیداری با وی اشتباه ترکیه در مورد اجازه دادن به پیکارجویان خارجی برای حضور در سوریه را پذیرفته است. رئیس جمهوری ترکیه گفتن چنین سخنانی را به شدت تکذیب کرد و خواستار عذرخواهی جو بایدن شد. بنابر گزارش‌ها از شرق اوکراین، شورشیان هوادار روسیه روز شنبه دست به حمله دوباره برای تصرف فرودگاه دونتسک زدند. به گفته آندری لیسنکو سخنگوی ارتش اوکراین در این حمله 12 تن از شورشیان و 2 سرباز اوکراینی کشته شدند. شهر دونتسک در تصرف شورشیان است اما فرودگاه این شهر زیر کنترل نیروهای دولتی قرار دارد. مقام های کره شمالی شایعات مربوط به سلامت کیم جونگ اون رهبر این کشور را تکذیب کردند. یک مقام ارشد کره شمالی که در سفری کم سابقه به کره جنوبی سفر کرده گفته است که کیم جونگ اون هیچ مشکلی ندارد. اما ماتی والوخ شهروند اسلواکی که در ایران به جاسوسی متهم شده بود 2 سال قبل از زندان اوین آزاد شد و به زادگاهش دوبینیتسا در اسلواکی بازگشت. نوشین سید حسینی در گفتگوی اختصاصی با ماتی والوخ ماجرای اتهام جاسوسی و زندانی شدن این شهروند اسلواک در ایران رو روایت کرده. از اونجا که این گزارش به شکل تصویری ساخته شده، در صورت تمایل میتونیم با مراجعه به وبسایت رادیو فردا اون رو با نام شهروند اسلواک از اتهام جاسوسی در ایران تا آزادی تماشا کنید. ببینید.
اینجا شهر دوبینیتسا در اسلواکی است. شهری که ماتی والوخ در اون به دنیا اومده و این خونه ای هست که در اون به دنیا اومده و بزرگ شده. ماتی والوخ حدود 2 سال پیش در ایران به اتهام جاسوسی برای سازمان CIA دستگیر شد. ماتی والوخ شهروند 27 ساله اسلواک میگوید جاسوس نبوده و نیست. سایتی اینترنتی داشته که در زمینه جذب نیروی کار برای کشورهای اروپایی فعالیت می‌کرده. بنابر پیشنهاد یکی از مشتریانش در مورد طرحی در ایران، برای انجام کارهای مربوط به این طرح 3 بار به ایران سفر می‌کند. ولی سفر سومش در تابستان سال 1391 برخلاف 2 سفر قبل او نه تنها بی دردسر تمام نمی‌شود، بلکه 5.5 ماه او را مهمان زندان اوین می‌کند. در سومین سفرش به ایران، ماموران اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در هتل محل اقامتش در تهران به سراغش آمده و میگویند میخواهند به او کمک کنند و این سرآغاز 3 ساعت بازجویی از او در اتاقش بود. بازجویی که در هتل شروع شد به زندان اوین منتهی شد.
خب البته که من شوکه شدم، برای اینکه فکر نمی کردم که کار بدی انجام دادم و احساس گناه نمی کردم، ولی اونا اصرار کردن که من رو به زندان ببرن. به من گفتن که وسایلم رو جمع کنم و سوار ماشینی بشم که بیرون هتل منتظر بود. بعد من درباره زندان و اینکه چه جور جایی هست پرسیدم. به من گفتن که شبیه اتاق هتلم هست و همه چیزهایی که برای زندگی لازمه اونجا هست، حتی وسایل تفریح هم هست. این عین حرفایی است که به من زدن.
ماتی میگوید 2 بازجویش که به زبان انگلیسی از او سوال و جواب می‌کردند، تمام جزئیات سفرها و دیدارهایش در ایران را می‌دانستند و بعد از 9 روز هم به او می‌گویند که می‌دانند جاسوس نیست. ولی این پایان کار نیست و در حالی که ماتی هنوز اجازه ندارد با خانواده‌اش یا سفارت اسلواکی در تهران تماس بگیرد و تجربه دشوار سلول انفرادی ذره ذره نیروی روانی و جسمی او را تحلیل می‌برد، بازجویانش در فکر ساختن فیلمی هستند که نقش اصلی آن را بر عهده ماتی خواهند گذاشت. فیلمی که در دیماه سال 1391 با نام شکارچی در دام از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد.
همه چیز از روز 9 بازداشتم شروع شد. به من گفتن که میدونن من بیگناه هستم، ولی گفتن که بعضی مستندات علیه من هست و گفتن که اگر پیش قاضی برم، قاضی به راحتی میتونه برام حکم 20 سال زندان صادر کنه. به من گفتن که میخوان پرونده من رو به روش متفاوتی پیش ببرن. گفتن که با من یه مصاحبه خواهند کرد و من باید در اون مصاحبه درباره همه پروژه های کاریم، تاریخچه زندگیم و پروندم و اینکه چطور ناآگاهانه به دام CIA افتادم صحبت کنم. بعد یک قاضی عالی رتبه به نام آقای لاریجانی بعد از دیدن مصاحبه حکم آزادی من رو صادر خواهد کرد. روز 11 بازداشتم، اونها من رو به یک هتل 5 ستاره‌ای به نام استقلال یا چیزی شبیه به این اسم بردند و بعد به اتاق بزرگی در هتل رفتیم که آدم‌های زیادی از جمله چند فیلمبردار و نورپرداز هم اونجا بودند. مصاحبه من 45 دقیقه طول کشید. من در اون مصاحبه از کسانی که پروژه ایران رو به من پیشنهاد کرده بودند تحت عنوان ماموران اطلاعاتی یا افسران CIA اسم بردم، چون در طول بازجویی به من گفته شده بود که این افراد اعضای CIA بودند و در واقع من گزینه دیگه‌ای جز باور کردن حرفای اونها نداشتم، برای اینکه اونها در این مورد خیلی تند برخورد می‌کردند. من برای انجام این مصاحبه تحت فشار خاصی نبودم، برای اینکه واقعا باور داشتم که فیلم مصاحبه میتونه به من کمک کنه تا آزاد بشم.
This film could help me that I would be free.
اونا به من گفتن که لاریجانی فیلم رو دیده و متوجه شده که من بیگناهم و آزادم میکنه. ولی به هم گفتن چون برای رایزنی های دیپلماتیک زمان لازمه، احتمالاً حد اکثر 30 روز وقت احتیاج هست. حتی به من اجازه دادن که به خانواده‌ام تلفن کنم. البته نمیتونستم بهشون بگم که زندانی هستم و به جاش باید بهشون میگفتم که مشغول کمک رسانی به قربانیان زلزله تبریز هستم و چون در منطقه زلزله زده هستم موبایلم در دسترس نیست.
ولی فیلمی که قرار است بعدتر به نام شکارچی در دام از تلویزیون دولتی ایران پخش شود هنوز تکمیل نشده و نیاز به صحنه‌هایی دارد که حضور ماتی در آنها لازم است.
روز 35 بازداشتم من رو دوباره از زندان بیرون بردن. این خیلی عجیب بود، برای اینکه به یه هتل رفتیم و یکی از بازجویان آمد و به من گفت که قراره با یک دوست ملاقات کنم. ازش پرسیدم این دوست که قراره ملاقات کنم کیه؟ من میشناسمش؟ و بازجو مرتب گفت آره، ولی اسم دوستی رو که قرار بود ملاقات کنم به من نگفت. من به دلایل کارهاشون خیلی فکر نکردم. من فقط هر کاری که بهم گفته میشد انجام میدادم، چون کار دیگه ای از دستم بر نمی اومد. بعدش جلوی یه هتل دیگه رفتیم و بهم گفتن که برم توی اون هتل. من هم از خیابان به سمت هتل رفتم، ولی اونها دم هتل جلوم رو گرفتند و گفتند خیلی خوب دیگه تموم شد، برو توی ماشین. بعد هم من رو به زندان برگردوندن.
ماتی که در دوران حبسش علاوه بر سلول انفرادی حضور در بند عمومی و در کنار زندانیان دیگر را هم تجربه کرده، میگوید از زندان و بازی سیاست سر در نمی آورده و چون ماموران اطلاعات جمهوری اسلامی را مسلمان و عدالت طلب می دانسته به آنها اطمینان داشته.
اونا در واقع تکه هایی از مصاحبه من رو انتخاب کرده بودن و اونها رو به تصاویر و صحنه هایی که روز 35 بازداشت از من گرفتن چسبوندن. بعد افراد دیگر رو هم به فیلم اضافه کرده بودن، آدم هایی که من هرگز ندیدمشون و آشنایی هم باشون ندارم و احتمالاً این افراد هرگز زندانی نبودن، چون هیچ کدوم از زندانی های دیگه هم نمیشناختنشون. بعد هم با استفاده از تمام این تصاویر این فیلم تبلیغاتی رو درست کرده.
او فکر نمی کرده که مصاحبه او در قالب یک فیلم تبلیغاتی به نمایش در بیاید و در این زمینه ابراز تأسف می کند.
بازجوها بارها به من گفتند که می دونن من در این پرونده قربانی محسوب می شم.
نمایش فیلم شکارچی در دام که در آن ماتی والوخ به عنوان شخصیت محوری فیلم و جاسوس CIA معرفی می شود، در واقع برای ماتی زنگ پایان روزهای زندان بود. با پخش این فیلم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ژانویه سال 2013 میلادی، سفارت اسلواکی در تهران بالاخره توانست شهروند ناپدید شده اش را در زندان اوین پیدا کند و تلاش برای آزادی اش را شروع کند. پشت سر گذاشتن تجربه دشوار چند ماه حبس در زندان اوین، نظر مثبت ماتی نسبت به مردم و فرهنگ ایرانی را تغییر نداده.
اگر بخوام در مورد مردم عادی، آداب و رسوم و طبیعت و تاریخ ایران حرف بزنم، فقط چیزهای خوب میتونم بگم و تجربه هام همه خوب بودن.
ماتی شرح بازداشت و ماجراهای زندان را که تجربه‌ای ویژه توصیف میکند، در کتابی به نام دانشگاه انزوا نقل کرده.
من در کتابم روش‌های شکنجه روحی و جسمی رو که در زندان‌های ایران به کار گرفته میشه شرح دادم. همینطور درباره رفتار با زندانی‌ها و فشارهای زیادی که به زندانی‌ها وارد میشه توضیح دادم. ضمناً ماجراهای چند تا از زندانی‌ها رو هم توی کتابم آوردم. آدم‌هایی که متهم به کارهایی شده بودند که مرتکب اون نشده بودند و در جریان بازجویی خیلی زجر کشیده بودند.
حالا ماتی به شهر کوچکش دوبینیتسا در اسلواکی بازگشته و زندگی آرامش را در این شهر از سر گرفته. ولی حبس چند ماهه او در زندان اوین، آن هم به اتهام جاسوسی، تأثیراتی مادام العمر بر او و زندگیش بر جای گذاشته. از جمله اینکه سابقه اتهام جاسوسی موجب بیمیلی شرکت‌های حرفه‌ای برای همکاری با او شده. او حالا قدر آزادی و زندگی را بیشتر می‌داند و بعد از تجربه دشوارش در سلول انفرادی باورهایش هم متحول شدند.